خشت اول. برنامه از گروه تاریخ و اندیشه شبکه رادیویی فرهنگ.
به نام خدا. سلام خدمت شما شنوندگان خوب رادیو فرهنگ، علل خصوص شنوندگان پروپاقرص برنامه خشت اول، که یک بار دیگه با این برنامه در خدمت شما هستیم تا لحظاتی دیگه با من همراه باشید در برنامه خشت اول با موضوعی که حتما خدمتون اعلام خواهد شد. متشکرم. همه ما دوست داریم فرزندانی تربیت کنیم که اسوه اخلاق باشن، فرزندانی که وقتی در جامعه ورود میکنن مایه افتخار و سربلندی والدینشون باشن. دوست داریم هر جا بچه های ما حرف میزنن، حرکتی انجام میدن، صحبتی میکنن و به هر حال در فعالیت های اجتماعی شرکت میکنن، ما احساس غرور کنیم، احساس افتخار کنیم. واقعا چه زمانی چنین اتفاقی میفته و کی یک پدر و یک مادر احساس میکنه که تمام زحماتش ثمره داده، نتیجه داده و فرزندانش فرزندان موفقی چه از لحاظ اخلاقی، چه از لحاظ اجتماعی و چه از لحاظ شغلی هستن؟ در این برنامه من میزبان سرکار خانم پریسا عباس‌زاده هستم، روانشناس بالینی، که با نکته های بسیار جالبی که مطرح خواهند کرد انشاءالله کمک کنیم تا با هم به نکته های درستی از الگوهای تربیتی برسیم و مسیر تربیت فرزندانمون برای ما روشن‌تر بشه. با من همراه باشید در برنامه خشت اول. شما به عنوان یک والد که داره فرزند یا فرزندانی هستید، از شیوه تربیتی خودتون رضایت کامل دارید؟ آیا بچه های شما با الگوهای امروزی بچه های با اخلاق و اجتماعی محسوب میشن؟ آیا بچه های شما طوری تربیت شدن که باعث غرور و افتخار شما و جامعه خودشون باشن؟ ما به عنوان والدین بچه ها در این مسیر چه وظایفی بر عهده داریم و چه کارهایی میتونیم انجام بدیم تا بیشتر از پیش احساس رضایتمندی کنیم از شیوه تربیتی خودمون؟ تهیه کننده و اجرا مریم یوسفی پور، صدا بردار مریم حق نظری. خب، خوشحالیم که با ما همراه هستید در برنامه خشت اول. در لحظات گذشته با موضوع برنامه و رویکرد ما در این موضوع آشنا شدید. امیدوارم که این موضوع برای شما هم جذاب باشه و بتونه در مسیر رشد و تربیت فرزندان شما به شما کمک بکنه که قدم‌های مؤثرتری بردارید. همونطور که متوجه شدید، من در این برنامه میزبان خانم پریسا عباس‌زاده هستم، کارشناس ارشد روانشناسی بالینی. خانم عباس‌زاده سلام، به برنامه خشت اول خیلی خوش آمدید.
سلام عرض میکنم خدمت شما خانم یوسفی پور عزیز و تمام خشت اولی های گرامی، در خدمتتون هستم.
خیلی متشکرم، خیلی ممنونم که دعوت منو پذیرفتین در این برنامه، اگرچه از راه ارتباط تلفنی با ما همراه شدید و امیدواریم که در فرصت‌های آینده حضوراً در خدمت شما در استودیو باشیم و هم دیدارتون کنیم و هم بهتر و مؤثرتر بتونیم مباحث روانشناسی رو دنبال کنیم و در خدمت شنوندگان عزیز این برنامه باشیم. خانم عباس‌زاده عزیز، همطور که در مورد موضوع من پیش از این صحبت کردم و با شما هم در واقع صحبت کرده بودیم، میخوام بدونم که اساساً به عنوان سوال اول، معیارهای رشد اخلاقی در فرزندان ما در از دوره کودکی تا نوجوانی چه معیارهایی هستن؟ یعنی ما چه نشانه هایی رو در بچه هامون اگر ببینیم میتونیم به این نتیجه برسیم که از نظر اخلاقی رشد مناسبی داشتن و ما کارهایی که انجام دادیم بی تأثیر نبوده، یا به این ترتیب میشه گفتش که در واقع کارهایی که انجام دادیم به عنوان مسیر تربیتی مسیر درستی بوده؟ یا حتی برعکس، چطور میتونیم بفهمیم که مسیر رو اشتباه رفتیم و حالا باید اصلاحش کنیم؟ از همین نقطه موافق هستین شروع کنیم؟
بله حتما.
خواهش میکنم بفهمیم.
خانم یوسفی پور، میتونیم بگیم که رشد اخلاقی بچه ها تقریبا توی 3 تا 5 سالگی اوجش اتفاق میفته، یعنی شروعش از 3 سالگی هستش. قبلش به چه صورته؟ قبلتر بچه ها اگر یک رفتاری را انجام نمیدن یا انجام میدن، بسیار تحت تاثیر تنبیه ها و تشویق ها هستش، یعنی از ترس پیامدهای منفی، از ترس تنبیه یه سری رفتارها رو انجام نمیدن. اما تقریبا از 3 سالگی به بعد اون بایدها و نبایدهای پدر و مادر، انتظاراتی که جامعه ازشون داره، درونی میشه و تبدیل میشه به وجدان درونی بچه ها.
بله.
یک ناظر درونی.
درست.
حالا پدر و مادر قراره این وجدان درونی رو به اندازه توی بچه ها ایجاد بکنن، یعنی یک ناظر درونی برای بچه ها بسازن. مسئله ای که ما حتی توی بزرگسالان هم میبینیم، گاهی بعضی از افراد اگر جایی مجازاتی براشون در نظر گرفته نشه، اگر از تنبیه نترسن، میبینیم که به هیچ اخلاقیاتی پایبند نیستن. اما در عوض افرادی رو میبینیم که فارغ از پیامدهای اجتماعی، حتی اگر توی اتاق سفید و خلوت بدون هیچ ناظری باشن، کار درست رو انجام میدن. جالبه که توی روانکاوی ما از اصطلاح سوپر ایگو استفاده میکنیم.
بله.
و همین سوپر ایگو هم باید به اندازه باشه، این وجدان اخلاقی. ما تو یک سری از اختلالات و آسیب ها میبینیم که این سوپر ایگو به قدری بیش از حد قوی شده که احساسات فرد و نیازهای طبیعی فرد داره سرکوب میشه، و توی بعضی از افراد میبینیم که این سوپر ایگو یا وجدان اخلاقی به حد کافی نرسیده. مثلا فردی که رفتارهای ضد اجتماعی داره و از عملکرد خودش هم، از آسیبهایی که به اطرافیان هم میزنه، هیچ احساس پشیمونی و ندامتی نداره، یعنی میبینیم وجدان اخلاقی تو شکل نگرفته. اوج شکلگیری این وجدان اخلاقی 3 تا 5 سالگی هستش. و کجا میفهمیم راه رو درست رفتیم؟ پیرو به سوال شما، جایی که اگر تنبیه یا پاداشی برای بچه‌مون نباشه، باز ببینیم داره رفتار درست رو انجام میده. اینجا میتونیم متوجه بشیم که خب درونی سازی اتفاق افتاده، ما یک ناظر درونی ساختیم برای بچه‌مون. به خاطر اینکه همیشه نمیشه ما مثل یک پلیس بالای سر بچه باشیم.
بله.
و نظارت بکنیم، یه دوربین بالا سر بچه داشته باشیم. پدر و مادر این رو عمل کرده که حتی وقتی نیست بچه بتونه تصمیمات اخلاقی رو بگیره. یعنی راه تشخیصش اینه که وقتی ما نیستیم چقدر بچه بر اساس اون درونیات و وجدان خودش و انگیزه های درونیش باز میتونه اخلاقی رفتار بکنه.
بله، خیلی متشکرم خانم عباس‌زاده عزیز، خیلی نکته جالبی رو شما اشاره فرمودین. حالا سوالی هم برای من پیش اومد که اجازه بدین در فرصت بعدی از شما بپرسم. تا لحظاتی بعد با برنامه خشت اول همچنان در خدمت شما شنوندگان عزیز هستیم. موسیقی همچنان از برنامه خشت اول صدای ما رو میشنوید. موضوع برنامه خشت اول، اگر از ابتدای برنامه با ما همراه بودید حتما متوجه شدید که بحث رشد اخلاقی بچه ها و نوع کمک و راهنمایی هستش که ما والدین میتونیم در مسیر این رشد داشته باشیم برای فرزندان خودمون. خانم عباس‌زاده عزیز، شما در بخش قبلی اشاره کردین که ما در واقع به جای اینکه مرتب کنترلگری روی بچه به تعبیری داشته باشیم برای اینکه حتما کار درست رو انجام بدن، به یه نحوی باید اون وجدان درونی رو در اونها بیدار کنیم، طوری که حتی اگر کسی بالا سرشون نبود و احساس کردن تنهای تنها هم هستن، باز هم کار درست رو در هر شرایطی انجام بدن. درست عرض میکنم؟
بله، کاملا همینطوره.
خواهش میکنم. میخوام بگم که نسل قبلی ما شیوه های سنتی داشتن، بیشتر سعی میکردن در تربیت خودشون اون نیروهای ترساننده رو بیشتر به کار ببرن و در واقع بچه ها رو از عاقبت کار بد بترسونن. اگر این کارو کنی حتی محرومیت ایجاد میکردن، این کارو کنی من مثلا فلان چیزی که خواستی برات نمیخرم، فلان کارو انجام نمیدم، اگه این کارو کنی تنبیه میشی. یعنی بیشتر بازدارندگی به صورت کاملا مشهود و ملموس بود و شاید بچه ها خیلی وقتا، یعنی ماها که بچه بودیم وقتی شاید از ترسمون یه کارهایی رو انجام نمیدادیم، ولی وقتی از ترس انجام نمیدی اما در درون دلت میخواد اون کارو انجام بدی، انگار اون کاره هرچی که هست یه جوری ته دلت میمونه تا زمانی که بزرگ بشه و احساس آزادی کنی و انگار یهو مثل یک دمل سر باز میکنه و به صورت افراطی انگار اون کارو انجام میدن. این به نظر شما درست هست این چیزی که من عرض میکنم؟ این اتفاق واقعا میفته یا نه؟
کاملا همینطوره خانم یوسفی پور. سال هاست که ما شاهد این هستیم از احساس ترس به عنوان یک ابزار کنترلی استفاده میشه، خصوصا توی خانواده ها. یعنی ما میترسونیم، ساده ترین کارم هستش، حالا تو مثال های بچگونه و ساده ترش این که دوز میاد، لولو میاد، نمیدونم آقا گرگه میاد. یعنی ما از ترس برای کنترل خیلی راحت استفاده میکنیم، یه آدمی رو میترسونیم و مجبورش میکنیم هر کاری که ما میخوایم رو انجام بده. ولی اگر ترس نباشه، ما نیازه که به احساسات اون آدم توجه بکنیم، نیازه که بهش توضیح بدیم چرا این کار رو نباید بکنیم، چرا این کار رو باید بکنیم. یعنی انرژی میگیره، زمان میخواد. اما خیلی راحته، یه وقتایی ما آدم ها تنبلی میکنیم یا راحت طلبی میکنیم و اون راه ساده رو انتخاب میکنیم، ترسوندن. یه وقتی ما بابا میگن اوه خانم دکتر چقدر ما حوصله داریم بشینیم توضیح بدیم که این کار رو بکن، این کار رو نکن، پیامده این اینه، چه احساسی در بقیه به وجود میاره، چه احساسی در تو به وجود میاره. یک کلمه میگیم آقا دوزده میاد، بچه همچین قشنگ گوش میکنه، کاری که میخواییم رو انجام میده. اما مسئله چیه؟ مسئله اینه که مامان و بابای گل تا کجا این آقا گرگه میخواد به عنوان ابزار کنترلی کار بکنه، کارآمد باشه. از یه سنی به بعد اولا بچه متوجه میشه که اون ترسا، ابزارهای ترس خیلی بیفایده بودن و دروغین بودن و اعتمادش رو به ما از دست میده. و از طرفی همون موضوعی که شما فرمودین، اگر یک جایی فرصتی پیش بیاد مثل یک دمل سر باز میکنه. یعنی تا عامل ترس، عامل بازدارنده، عامل کنترل کننده حذف بشه، ما شاهد رفتارهای عجیب و غریبی از افراد هستیم. یعنی شاید حتی از یک انسان معمولی کمتر اخلاقی رفتار بکنه. به خاطر همینه یه وقتایی مامان و بابا میگن که بچه ما خیلی حرف گوش کنه، بچه ما خیلی مطیعه، اصلا اشتباه نمی کنه، اصلا ما ندیدیم یک خطایی انجام بده، یک کمکاری داشته باشه.
اصلا خانم عباس‌زاده ببخشید من کلامتون اومدم، آیا این خصیصه خیلی حرف گوش کن بودن بچه ها خصیصه خوبیه؟ داره ارزشه به نظر شما؟
اتفاقا این نکته خیلی مهمیه که مطرح کردی خانم یوسفی‌پور. من همیشه میگم بچه‌ای که نگفتن بلد نیست بسیار خطرناکتر و آسیب پذیرتر از بچه‌ایه که بله گفتن بلد نیستش. بچه‌ای که نگفتن و مرزبندی بلد نباشه. بچه‌ای که بلد نباشه یه جاهایی بگه آقا من دوست ندارم این کارو بکنم، یا نه اینجا قانع نشدم، شما میگید این کارو بکن ولی چراییشو درک نمی‌کنم. یه مقاومتی نداره، یه وقتایی تفکر نقادانه نداره، بسیار خطرناک‌تره. به خاطر اینکه پدر و مادر اون وجه بله چشمگوی بچه رو فقط دارن توی خونه میبینن. ما میگیم فقط جلو چشمتون رو مبین، آینده رو هم ببینید. بچه‌ای که تو خونه اصلا بلد نیست مخالفت کنه، اصلا بلد نیست نظر بده، اگه با همین روحیه وارد جامعه بشه، خدایی نکرد پوست خودمون کنده شده دور از جون. به خاطر اینکه در جامعه قرار پیشنهادهای مختلفی رو دریافت بکنه، نظرات مختلفی رو بشنوه، صحبت‌های مختلفی رو بشنوه و فکر کنید در تمام اون شرایط مطیع باشه، در تمام اون شرایط حرف گوش کن باشه، چه بلایی سر اون بچه میاد. خونواده، خونه یک بستر کوچیکی از جامعه هستش، یک تمثیلی از جامعه بزرگتری هستش که بچه ما قراره اونجا وارد باشه. من همیشه به پدر مادرها میگم دوره کودکی مثل قلکه، توی اون قلک ما این چیزایی رو داریم پر میکنیم، نوجوانی داریم اونا رو برداشت میکنیم، توی خونه به عنوان یک جامعه کوچیکتر داریم اون قلک رو پر میکنیم، توی نوجوانی بچه ما وارد جامعه میشه با افراد دیگه و حالا میخواد اون ابزارها و اون اندوخته هایی که ما توی کودکی توی اون قلک گذاشتیم رو برداره و اونجا استفاده بکنه. پس لازمه ما توی خونه به بچه یاد بدیم که کجاها میتونی نبگی مامان، یه جاهایی میتونی مقاومت کنی، یه جاهایی میتونی قبول نکنی یه سری چیزها رو، که توی جامعه بزرگتر هم بتونه از این ابزارها استفاده بکنه. بچه بله چشمگویی که بدون فکر میگه چشم مطیعه خیلی خطرناکتر از بچه‌ایه که تم مخالفت داره. اون هم درست نیست، ولی همون چیزی که حضرت علی میگن خیرالامور وسطها، میانه روی بسیار مهمه.
درسته. البته ما در مورد نسل گذشته صحبت کردیم که بیشتر از نیروهای بازدارنده استفاده میکردن و به این ترتیب ثمرات منفی هم داشته، ولی به نظر میرسه که نسل امروز به خاطر اینکه میخوان تو دام اون مسائل قبلی نیفتن، چیزهایی که خودشون باش درگیر بودن برای بچه خودشون اتفاق نیفته، از این ور بوم افتادن.
دقیقا.
یعنی یه وقتایی مثلا به نظر میرسه که پدر مادرها، حالا من با چیزهایی که خودم هم مشاهده کردم دارم از شما سوال میکنم که به نتیجه برسم، در واقع به نظر میرسه که بعضی خانواده ها فکر میکنن که حالا توانایی نگفتن الزاماً به معنی اینه که بچه باید توانایی پررویی داشته باشه. یعنی من مثلا موردی سراغ دارم که بچه رو گذاشته کلاس فن بیان با این هدف و با این تحلیل که داره میگه که بچه من توی اجتماع خیلی راحت ارتباط برقرار نمیکنه، راحت حرف نمیزنه، من گذاشتمش کلاس فن بیان که یه خود پررویی یاد بگیره. نمیگه من گذاشتمش کلاس آموزش ببینه تا بتونه از حق خودش دفاع کنه، تا بتونه حرف خودشو بزنه، تا بتونه توانایی نگفتن پیدا کنه و جای بله گفتن رو پیدا کنه. به جای این حرفا میگه میخوام پررو بشه و بچه اینو میشنه. و عملا هم من بعد از دو جلسه که این بچه داره آموزش میبینه، بعد از دو جلسه من کاملا دیدم بچه از این رو به اون رو شده، یعنی دقیقا مستقیم تو چشای شما نگاه میکنه و جواب پس میده طوری که ناخوشاینده. حالا به نظر میرسه که آره، میخوام بدونم آیا از نظر شما که به هر حال جامعه آماری بزرگی دارید و با خانواده‌های زیادی به واسطه شغل تون سر و کار دارین به واسطه تخصصتون، آیا این چیزی که من عرض میکنم درسته؟ این اتفاق واقعا داره میفته؟
بله خانم یوسفی پور جان، همونطور که فرمودین ما متاسفانه شاهد این هستیم که امروزه بچه از پدر مادرها از اون بر بوم افتادن. یعنی پدر مادر میان اون زندگی نزیسته خودشون رو توی بچه ها به صورت افراطی جبران میکنن، که ما بعضی از والدین میشنویم میگن که نه ما نسلی بودیم که سوخته شدیم، نتونستیم حرف بزنیم، ترسیدیم و اینها، و حالا اون رو افراطی دارن جبران میکنن. یعنی بچه هایی که دیگه محدودیت های بهینه، ناکامی های بهینه، حد و مرز های بهینه ندارن و ما توی فضای خانواده یک فرزند سالاری افسار گسیخته رو میبینیم که هیچ حد و مرز دیگه براش قائل نشدن. به این صورت.
بله درسته. خیلی ممنونم از پاسخ کامل شما، متشکرم خانم عباس‌زاده. تا لحظاتی دیگه با ادامه این بحث در بخش آخر این برنامه در خدمت شما هستم. همچنان با برنامه خشت اول در خدمت شما عزیزان هستیم با موضوع تربیت اخلاقی فرزندان. همطور که متوجه شدین با برنامه خشت اول و درباره موضوع تربیت اخلاقی فرزندان در خدمت شما هستیم و من در حال حاضر میزبان خانم پریسا عباس‌زاده، متخصص روانشناسی بالینی هستم که با ایشون در این ارتباط صحبت کردیم و الان میخواییم یک جمع‌بندی بکنیم. خانم عباس‌زاده عزیز، به یک جمع‌بندی برسیم. شما در ارتباط با این موضوع فرمودین که در هر صورت برای اینکه ما به یک مسیر درستی در تربیت فرزندان برسیم نباید حالت کنترلگری داشته باشیم و نباید بچه ها رو بترسونیم از کار بد، بلکه باید اونها رو در واقع آگاه بکنیم نسبت به ثمرات یک رفتار درست و عواقب رفتار بعد، و اونها خودشون به این آگاهی برسن، به این تصمیم برسن که در هر شرایطی که قرار میگیرن کار درست انجام بدن، چه ما باشیم کنارشون و چه نباشیم. اگر خواهش میکنم اگر مطلب تکمیلی وجود داره که میخواین این موضوع رو کامل کنین، ما در خدمت شما هستیم، بفرمین.
مثل همیشه وقتی که میخوایم یک ویژگی مثبتی رو توی بچه ها یاد بدیم یا یک ویژگی منفی رو توشون کم بکنیم، این موضوع خیلی مهمه. این که الگوی مناسبی باشیم، توی خلوت خودمون بچه ببینه از ما که ما چطور داریم خودمون پیش خودمون درست و غلط بوده کارها و امور رو بررسی میکنیم، ببینه که پدر و مادر خودشون چطوری به اخلاقیات پایبندن، هم تو روابط خانوادگی، هم تو روابطشون با همکارانشون، هم توی جامعه. کودک میبینه از ما و اون چیزی که میبینه رو یاد میگیره. یعنی ما ساعت‌ها طی شبانه روز بشینیم و برای بچه‌مون پند و اندرز و کتاب‌های مختلف راجع به اخلاقیات بخونیم، ذره‌ای در برابر الگویی که از ما می‌گیره تاثیرگذار نیست. اگر ما الگوهای اخلاق مدار باشیم برای بچه‌مون، خودمون به اخلاقیات پایبند باشیم، ناخودآگاه بچه ما می‌بینه و یاد می‌گیره. یعنی به جای اینکه نگران باشیم چی یاد بدم، چی بگم، چی نگم، خودمون تمرکز کنیم با آرامش. اول خودمون رو تربیت کنیم، اول به خودمون برسیم. مطمئن باشید که این معجزه می‌کنه توی بچه‌های ما.
حتما همینطوره. خیلی ازتون متشکرم. خیلی ممنون از حضور مؤثر شما در این برنامه و متشکرم که با ما همراه بودید و این توصیه های بسیار شنیدنی و کاربردی رو برای ما مطرح کردین. امیدوارم در برنامه های آتی بتونیم حضورا در خدمت شما باشیم و مفصلتر در این موضوع و موضوعات دیگری که برای شنوندگان ما حتما جذاب و کاربردی خواهد بود صحبت های بیشتری بکنیم. خانم عباس زاده عزیز، از شما متشکرم و شما رو به خدای بزرگ میسپارم.
خیلی ممنون، متشکرم از دعوت شما. امیدوارم که شاهد رشد روزافزون اخلاقیات در تمام قسمت‌های زندگیمون باشیم.
انشاءالله. خیلی متشکرم. سلامت باشید.
خدا نگهدار.
خدا حافظت. از شما شنوندگان عزیز و محترم برنامه خشت اول هم خیلی ممنونم که تا این لحظه ما رو همراهی کردید و ما رو شنیدین. امیدوارم که این مبحث برای شما جذاب بوده باشه. مباحث روانشناسی بیشتر وقتها به نظر میرسه که تکراری هستن، اما این تکرارها از زوایای مختلف اتفاق میفته، موضوعات جدیدتری مطرح میشه و ممکنه که هر کدومش یک نقطه روشنی برای هر کدوم از شما داشته باشه و تلنگری باشه برای اینکه مسیر درستی رو در راه تربیت فرزندانتون انتخاب بکنید و به شما کمک بکنه، راهکار بده تا اینکه شما نتایج بهتری بگیرید. انشالله امیدواریم که ما بتونیم در در این مسیر همراهان خوبی برای شما پدران و مادران عزیز باشیم. خدا نگهدار.
به شکست اگر دل من به فدای چشم مستم سر خم می سلام شکنم اگر سبوی سر خم می سلام شکنم اگر سبوی
ای مطاف اهل جلت مرقدم گشد تابان نور حق از گنبدن گشد تابان نور حق از گنبدن ای خواهر سلطان تو نور دل شمس و شموس نور دل شمس و شموس گویم در این ماتم سرا حینم و ازل گشت تابان نور حق نور حق از گنبدت گشت تابان نور حق از
در ولایت فاطمه مظهر توی بر امامت زینب دیگر توی بر امامت زینب دیگر توی بنچون نبی اختر رضا دل از تو شد نور الهدا قوم از تو شد نور الهدا